شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس ما 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشه. همیانان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده، امروز در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب مهندس قروی، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
جناب قروی، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از قبول دعوتمون.
سلام علیکم، انشالله که بتونیم این گفتگوهامون به جایی برسه و مفید فایده
بشه. انشاءالله. شنوندگان عزیز، آقای مهندس نورالدین قروی در خانواده روحانی در تبریز متولد شدن و سالها قبل، من نمیگم چه سالی، از هنرسرای عالی یا دانشگاه علم صنعت امروز مهندس مکانیک شدن. در اوان انقلاب استاندار آذربایجان شرقی و سپس معاون وزارت صنایع بودن و بعد از چند مدتی در دوران، فکر میکنم، حکومت مرحوم مهندس بازرگان استعفا دادن و به طور کلی از مشاغل دولتی استعفا دادن. آقای مهندس قروی جدا از رشته تخصصیشون در دو زمینه مقالات و تحقیقاتی داشتن که ما یک قسمت اون امروز مزاحمش شدیم که با خدمتشون صحبت کنیم و اون هم در رابطه با آذربایجان هست و آقای مهندس مقالات متعددی از جمله چندین مقاله در نشریه وزین ایران فردا که متعلق به آقای مهندس عزت الله صحابی بود و مدتی پیش در محاق توقیف موقت رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفت نوشتن، چاپ کردن و مقالات دیگری. آقای مهندس قروی، میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه باید در مورد این جریان استقبال برخی از هموطنان ما از زادروز بابک خرمدین اطلاعات و نظراتون رو بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمت شما عرض شود که راجع به این مراسم سالگرد بابک که 9 تیر ماه هر سال برگزار میشه در قلعه بابک در منطقه کلیبر و چند سالی است که من به دقت جریان امور رو بررسی میکنم، حوادث رو دنبال میکنم، من یک احساس مختلطی دارم، یک میکس به اصطلاح فیلینگ دارم در رابطه با اون. هم از یک طرف خوشحال میشم به خاطر برگزاری یک همچین واقعیت تاریخی و هم از نحوه برگزاری این. چندین ساله که بابک باز هم برای همیشه مورد ستم قرار میگیره، باز هم خاطره و یاد بابک مورد استثمار قرار میگیره، بهره کشی قرار میگیره و در رابطه با این بهره کشی و استثمار، عکس العملی که از طرف مسئولین نشون میده فاجعه رو بزرگتر میکنه. متاسفانه اونطور که باید و شاید از این مناسبت و از این سالگرد استفاده درستی نمیشه.
بله
داستان از این قرار هست که همین امسال هم در مطبوعات الکترونیکی میخوندم، دیدم که باز عده‌ای در اونجا جمع شده بودند، از البته اقلیت بودم، ولی نوشته بود که با سربندهایی که پرچم ترکیه کنار اسم بابک بوده در اونجا ظاهر شده بودند. من از ابتدای به وجود آمدن یک همچین فضا هر کاری کردم، به ذهنم، به اطلاعاتم و به مراجع مختلف مراجعه کردم ببینم رابطه‌ای بین بابک و ترکیه، رابطه بین بابک و ترک، رابطه بین بابک و پانترکیزم پیدا بکنم، مطلقاً پیدا نکردم. اونطور که تاریخ به ما میگه، بابک هم، قیام بابک هم در محدوده اون 200 سال اول بعد از حضور اسلام در ایران برمیگرده به اون 200 سال که به قول در ادبیات معاصر ما به نام دو قرن سکوت معروف شده. البته من وقتی نگاه میکنم این حوادث همین 200 سال رو فکر میکنم که خیلی برعکس باید باشه و با گفته زنده یاد دکتر شریعتی به شدت موافقم که میگه من این دو قرن رو دو قرن شورش میدونم. به هر حال بابک یکی از حلقه های زنجیره درازی است از مقاومت ایرانی ها در برابر ستمگری های خلفای اموی و بعد بنی عباس. این مقاومت ها دقیقا فکر میکنم میتونم بگم از همون سال 41 هجری که بنی امیه حکومت خلافت رو موروثی کردند و یک روش حکومتی شبیه حکومت شاهان راه انداختند، از همون زمان در گوشه و کنار سرزمین های تحت حکومت خلفای اموی اصولا به کلا و در سراسر تا سر سرزمین ایران به طور خصوص جزئن این شورش ها سر گرفت که سرآمد اونها و معروف ترین اونها قیام ابو مسلم خراسانی یا قیام سیاه جامگان هست. ابو مسلم خراسانی که همه ما کم و بیش یعنی کوچک و بزرگ ایرانی ابو مسلم رو میشناسن، ابو مسلم در اواخر حکومت امویان قیام کرد و همو بود که نقطه پایان رو بر خلافت 97 ساله اموی گذاشت و بالاخره پیروزی او بر مروان خر یا همون مروان حمار باعث شد که تومار خلافت بنی امیه در نوردیده بشه و حکومت عباسی به جای اون بشینه. ابو مسلم، قیام ابو مسلم یکی از رویدادهای بزرگ تاریخ ما ایرانی هاست، گرچه خیلی مطرح شده ولی تا اونجا که من خبر دارم بررسی و کنکاش قابل قبولی تا حالا نشده و بسیاری از سوالها در رابطه با ابو مسلم جواب کافی و لازم داده نشده.
بله بله.
چرا ابو مسلم؟ واقعا اون عنصر ایرانیت ابو مسلم در این حرکتش تا چقدر قوی بوده؟ سبقه اسلامیش چقدر بوده؟ آیا اینها تظاهر بود ابو مسلم میکرد یا جدن ابو مسلم واقعا پای اسلام ایستاده بود؟ ولی به هر حال هر شکل بود، همینطور که در تاریخ میدونیم، ابو مسلم از خراسان بزرگ که میگیم، خراسانی که ما در تاریخ حرف میزنیم، خراسان امروز ایران بخش کوچکی از اون بود، میرفت تا بخشای از تاجیکستان امروز و قزاقستان امروز، قرقیزستان امروز، در حال در اون منطقه در خراسان قیام کرد، به شدت به سرعت موفق شد و بالاخره تونست که این حرکتش رو به انجام برسونه و عهدی رو که با ابراهیم امام بسته بود اون رو به جا برسونه. همین خودش یک نکته است که نشون میده ابو مسلم خراسانی در رابطه با ایفای عهدی که داشت یا حلقه ارادت کسی رو که به گردن داشت پای اون رفت. و اون ابراهیم امام هم که برادر بزرگتر احمد صفاح بود و پیش از اینکه ابو مسلم به پیروزی نهایی برسه فوت کرد، اون هم از جمله کسانی بود که واقف به ستمهای اعراب بر غیر اعراب بود و اجازه داده بود که ابو مسلم در رابطه هر برخوردی که صلاح بدونه با اعراب بکنه. در حال ابو مسلم با جمع‌آوری نیروهای بسیار از عمدتاً از ایرانی‌ها ولی حتی در لشکریانش اعراب هم بودند، تونست این موفقیت رو به دست بیاره و همینطور که هممون می‌دونیم با نیرنگ منصور ترور شد و کشته شد. بعد از کشته شدن ابو مسلم عده زیادی به خونخواهی ابو مسلم بلند شدند، افرادی که از پیروان و یاران او بودند بلند شدند و بر علیه خلفای عباسی قیام کردن. تقریبا اون سالها رو در نظر بگیریم، حداقل هر دهه ای از اون 200 سال یک شورشی در کار بوده، یک جنبشی و خیزشی از بین ایرانی ها بوده. منتها باید اینجا یک نکته رو بگم که بسیاری از اونها که اون زمانها قیام میکردند، سنباد مغ و استاد سیس در خراسان، سرخ پرچمان یا سرخ علمان در گرگان، رفیع ابن لیث و بعد هم میرسید به خرمدینان، بیشتر اینها وقتی هم که در منطقه‌ای به قدرت میرسیدند، برخلاف تصور امروز ما که چون اینها رو مبارزان ضد ستم میدونیم و اینها رو مبارزان ضد فئودالیسم میدونیم، انتظار میداشتیم از اینها که وقتی خودشون به قدرت میرسیدند راه دیگری رو با برخلاف اونچه که اون ستمگران ایمان میکردن راه دیگری رو در پیش میگرفتن. اغلب اینطور نبوده و اونها هم در خشونت و دیگران، در ویران کردن ده‌ها و کشتن آدم‌های بیگناه، چندان تفاوتی با عوامل خلفا نداشتند.
بله.
بالاخره میرسیم به خرمدینان. خرمدینان که در گوشه و کنار ایران اون زمان حضور داشتند، ولی با رهبری جاویدان پیش از بابک در منطقه کلیبر در ارتفاعات 80 سر یا 8 سر جمع شده بودند، تا اینکه فعالیت‌هایی می‌کردن ولی بهش خیلی محدود بود، تا اینکه جاویدان بابک رو که در تبریز در یک کارگاه آهنگری مشغول کار بود، اون رو البته اطلاع قبلی از داش صحبت می‌کنه و دعوت به پیوستن به حرکتش می‌کنه و اون می‌پذیره. بالاخره بعد از درگذشت جاویدان، بابک رهبری این حرکت رو به عهده می‌گیره و دقیقاً از این لحظه است که شکل و شمایل حرکت خرمدینان ابعاد تازه و به شدت مفصل‌تر و بزرگتری رو به خودش می‌گیره. تا اون موقع این حرکت به شدت منطقه‌ای بود، بخش کوچکی رو در بر می‌گیره، ولی توفیق موفقیت‌ها و دست به گسترش کار بابک بسیار وسیع تر از منطقه‌ای که زندگی میکرد فرا میره، سر تا سر آذربایجان رو در بر میگیره و حتی به تبرستان، بخشی از مازندران امروز، تا به ری، به همدان، به اصفهان و به مناطق وسیعی از ایران کشیده میشه و موفق پیروزی های پی در پی او باعث میشه که در نقاط مختلف به کمکش بیان و در قدرت های مختلف او رو به رسمیت بشناسن، که در اواخر حتی موفق میشه با توفیل امپراتور روم بیزانس عهدنامه همکاری ببنده. در حال صدام بابک در این مدت 21 سال جنگ های مفصلی با عوامل خلیفه انجام داد که در بیشتر اونها پیروز بود، ولی بالاخره در دوران معتصم،
بله،
17 سال بابک همزمان با مأمون بود، با او جنگید و 4 سال آخر عمرش مصادف شد با دوران معتصم، که معتصم از مأمون بسیار خشنتر، جنگجوتر و بیرحمتر بود و همین معتصم بود که افشین رو، که او هم یک ایرانی از شرق ایران بود، اون رو به فرماندهی نیروهای خودش برگزید و او رو فرستاد که دفع قاعده بابک بکنه و با کمال تأسف افشین موفق شد. بالاخره بعد از تارمار کردن نیروهای بابک با خودعه و نگرنگ، او رو دستگیر کرد و به سامره فرستاد و در سامره معتصم اون رو به نحوه بسیار خشن و دلخراشی کشت. این حادثه خیلی گزاره خیلی کوتاهی از اونچه که واقعی بابک بود. تفاوت کوچکی یا بزرگی هست بین کار بابک با ابو مسلم و بقیه، این که ابو مسلم بیشتر با از موضع یک مسلمان همه کاراش انجام میداد، با هر کسی هم برخورد میکرد موضع اسلامیش رو ابراز میکرد و یکی از هوشیاری هوشمندی های قابل توجه ابو مسلم و بسیاری از ایرانی ها که اون روز بر علیه اعراب عوامل خلیفه می جنگیدن همین بود که عنصر اسلام رو از عنصر نژادی عرب می گرفتن، جدا می کردن و به این ترتیب می تونستن با توده های محروم جامعه ارتباط برقرار بکنن و بتونن خوب بجنگن و هیچ هم تکفیر نشن. اما بابک برخلاف اونها اصرار بر اسلام نداشت و بیشتر پایفشاری بر باور مزدکی خودش داشت و همین باعث شده که اون زمان مورخینی که اغلب در خدمت دربارهای خلفای بنی عباس بودند یاوه‌های بسیار درباره بابک بنویسند که امروز بررسی سر از ناسره برای کسانی که تحقیق میکنم واقعا سخته. من گاهی اوقات از تاریخهایی که میخونم که نویسنده ها بسیار معتبرند با کمال تعجب میبینم که اغلب همون خط و ربطی رو که اون مورخین درست به اصطلاح بنا نهادن همون رو دنبال کردن.
بله.
و زحمت کمی به خودشون دادن که ورای اونچه که تا مبرخ وابسته به حاکمیت گفته رو بشکافن و ببینن. چند نفری هم که خواستن این کار بکنن اینها هم از این طرف فرو غلطیدند، یعنی یک چهره به شدت اساطیری غیر قابل دسترس همه خوب به سرس آسمانی زیبایی به بابک دادند و هرچی که خوب بوده و زیبا بوده منتسب به بابک کردند و هر چی که بد بوده یعنی همون روش سیاه و سفید به نقطه مقابل دادن. با این کار بازم بسیاری از سوالها بی جواب مونده. بابک چرا شکست خورد؟ علت موفقیت بابک جمع‌آوری بنا به روایت بعضی از مورخین تا 500 هزار سرباز در رکابش، این علت خود چی بود؟ چطور تونسته بود موفقیت‌ها رو به دست بیاره؟ و چگونه شد در یه مدت کوتاه همه اینها از بین برن، بعضی ها با کشته شدن بعضی ها رها کنن برن؟ این زمینه های اجتماعی اقتصادی حرکتش چی بود؟ ما میدونیم که بابک وابسته به طبقه کشاورز بود که از تصرف سرزمین هاشون به وسیله فئودال ها ناراحت بودند و این سوال ها، این جمله سوال ها که بسیار هستن بی جواب مونده. اینجا من یه تذکر کوچکی بدم که وقتی بنی امیه به قدرت رسیدند و تونستن اون روش انتخابی خلفای راشدین رو به خلافت موروثی تبدیل کردن، یکی از عوامل بسیار مطرح و اساسی حکومتشون تکیه بر نژاد عربیشون بود.
بله.
و در این چارچوب بود که هر غیر عرب رو تحقیر میکردن و عمدتاً به خاطر این که به شدت تحت تأثیر فرهنگ و تاریخ ایران قرار گرفته بودن و در حالی که بسیاری از منش ها و روش ها و سلیقه ها رو از ایرانی ها یاد گرفته بودن و بسیار متنفر از اونچه که از تصرف ایران به دست آورده بودن شده بودن، با همین حرفا در چون در درون در برابر ایرانی ها احساس حقارت میکردن هرچی بیشتر اونها رو تحقیر میکردن. به همین دلیل اسم موالی رو بر ایرانی ها گذاشته بودن که موالی معمولا شهروندان درجه دو بود در جامعه اون روز که حد حقوق برابر با اعراب نداشتن. اینها در کلماتشون، در فرمانهاشون، در رفتارهاشون همه جا این عنصر نژادی خودشون رو مطرح میکردن و ایرانی ها هم به هر روشی که میتونستن در برابر این تحقیر شخصیتی خودشون عکس العمل نشون میدادن. اگر میتونستن با شمشیر برخورد میکردن، اگر نمیتونستن با شعر.
بله آید
مهندس. یا سلسلا با
جا مهندس
به هر نحوی میتونستن که اون نژاد اونها رو به سخره بگیرن و این اهانت رو بخوان دفع بکنن، در حالی که این عنصر نژادی وقتی که به بنی عباس میرسیم اول در دوران منصور و بعد هادی یه مقدار هست، ولی هر چی به طرف مأمون حرکت میکنه این به خصوص وقتی به معتصم میرسه به شدت کمرنگ میشه، چون معتصم به دلیلی که از مادر ترک بود به شدت حالت نیمه ترک نیمه عرب داشت، همچنان که مأمون چون از مادر ایرانی بود حالت نیمه ایرانی و نیمه عرب داشت. پیش از اون هم میدونیم که دستگاه هارون پدر اینها توسط برامکه و ایرانی ها میچرخید و توفیقات بسیار بزرگ هارون که یکی از مشخصترین چهره های خلفای عباسی است همه مرهون اندیشه های ایرانی ها بود. در حال ایرانی ها از همون زمان در برابر هم این تحقیر ملی و هم ستم چنگانهی که اونها بر اینها روا می داشتن و بر می خواستن هر جا که می تونستن و این محدود به حرکت خرمدین ها نبود، گاهی اوقات نفرت از اعراب و عوامل خلیفه به جای می رسید که مثلا در یک مورد در تبرستان اهالی کل منطقه بر علیه عرب برخواستند و قتل عام کردند، حتی زنانی که شوهران عرب داشتن هم معرفی میکردن به ایرانی ها که اونها رو بکشن. در یک مدت کوتاهی سر تا سر اون منطقه خالی از وجود حتی یک عرب شد. این حالت وجود داشت در بین ایرانی ها. در دوران بابک اینها بیشتر به شکل جنگ‌های گاهی اوقات جنگ و گریز و خیلی وقتا جنگ‌های منظم انجام می‌شد که اغلب هم پیروزی با بابک بود، ولی متأسفانه گرچه نسبت به بقیه حرکت‌ها 21 سال طول کشید طولانی‌تر بود، اما در به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم چندان دیرپا نبود. نکته ای که این روزها این سالگردها و یادبودها منو به فکر میندازه این هست که واقعا من هرچی تاریخ رو نگاه میکنم مطلقا چیزی به عنوان عنصر ترک در جریان بابک نمیبینم. من واقعا صادقانه میگم زیاد وقت گذاشتم، منابع بسیاری رو بررسی کردم. وقتی که شما این منابع رو بررسی میکنید ببینید که ارتباط ایرانی های اون زمان و آذربایجانی ها به خصوص خراسان، نه شمال خراسان شرقی، نه اونها از خیلی پیشترها در رابطه با ترک هایی که از آسیای مرکزی سرازیر میشدن ارتباط داشتن، اما ارتباط آذربایجانی ها با ترک ها از دو مسیر، یعنی شناختشون و رویارویشون با عنصر ترک از دو مسیر از دو اتفاق به وجود اومده بود. یکیش حمله های هر از چنگاهی خزرها و خونها از شمال به آذربایجان بود. این خزرها همچنان که در تاریخ میدونیم از قرن 6 میلادی تا 11 میلادی در جایی که امروز میتونیم بگیم شمال جمهوری خودمختار داغستان روسیه است،
بله،
در اونجا زندگی میکردن و از خیلی قدیمترها اونها معمولا به خاطر گرفته به دست آوردن غنیمت به پایین که خیلی مرفه و ثروتمند و پیشرفته بود حمله میکردن و انبار اینها رو غارت میکردن و زنان بچه ها رو اسیر میگرفتن یا در بازار برده فروشان می فروختن یا خودشون به بردگی می کشوندن. به همین دلیل هست که می دونیم که شهر دربند الان در لب دریای خزر بالای شمال غربی دریای خزر بخشی از شهر مهمی در داغستان هست که ما میگیم دربند و روس ها میگن دربند،
بله.
در گذشته به نام باب الابواب مطرح بوده. این دربند که دقیقاً کلمه فارسی است، بنا به تاریخ حتی غربی ها این شهری بوده که انوشیروان اونجا رو به اصطلاح ساخت، گرچه میگم پیش از اون هم قدمت تاریخی بیشتر داشته، ولی حداقل اگر بپذیریم که چند هزار سال پیشتر هم اونجا بشر زندگی میکرده میتونیم بگیم انوشیروان باعث به اصطلاح احیاگری اونجا شد و اون دیوار معروف به قد معروف رو در اونجا ساخت و همین دلیل هم اسمش دربند شد، یعنی دربند کردن متجاوزین،
بله.
یعنی یه دروازهی بسازن اونجا که متجاوزین از بالا به راحتی نتونن به پایین بیان. اون خزرها بعد از اینکه اسلام وارد ایران شد و اون منطقه رو همه رو زیر کنترل خودش گرفت، چون از یک طرف از جنوب با دنیای اسلام روبرو بودن و از غربشون با دنیای مسیحیت، و همین دلیل برای اینکه بتونن خودشون رو از این فشار نجات بدن به یهودیت رو آوردن. و شاه خزر، امپراتور خزر یهودی شد و با دستور شاه تمام اتباع او هم یهودی شدند. اینا همونها هستند که آرتور کوسلر در اون کتاب معروف
خزران
در آن که کتاب معروف 13 ترایب، قبیله 13 که در ایران به فارسی که ترجمه شده به نام خزران هست، که ساب تایتلش هست که بنی اسرائیل از اسرائیلی ها از بنی اسرائیل نیستند، که خود آرتور کوسلر یهودی بود میدونیم، و ایشون اونجا مطرح میکنه که اینهایی که امروز در اسرائیل هستن هیچ ارتباطی به حضرت موسی ندارن و هیچ ارتباطی به اون قوم بنی اسرائیل تاریخی ندارن، بلکه اینها همون خزرانی هستن که بعد از انقراضشون مهاجرت کردن و در اونجا ساکن شدن و یا در کشورهای اروپایی از طریق بلغارها رفتن به اروپا ساکن شدن، که به هر حال این یهودی های امروز اروپا رو اونها تشکیل میدن.
بله.
خزرها حمله میکردن به ایران و به شدت خشن و بیرحم بودن. خاطره ای که ایرانی ها و آذربایجانی ها چه شمال عرس چه گاهی اوقات میتونستن از عرس رد شن، از اران رد میشدن وارد آذربایجان میشدند، همه اونها خاطرات بسیار تلخی از این خزرها و هونها داشتند. اونها برای اینها سمبل خونخاری و خشونت و چپاول و غارت بودند. برخورد و تماس دوم آذربایجانی ها با ترک ها نیروهای نظامی خلفای عمدتاً بنی عباس بود، که اونها از بردگانی که از منطقه آسیای مرکزی می خریدن و اونها رو خودشون تربیت میکردن و جزو به اصطلاح امروزی گارد ویژه خودشون کرده بودن، که چون اونها به شدت رزمندگان خوبی بودن و به دلیل اینکه هیچ نوع تعلق خاطری به خانواده یا جایی وقتی میمدن نداشتن، به راحتی میتونستن تربیت بشن برای جنگیدن. و همین دلیل هر جا که خلفا میخواستن سرکوب خیلی به عبرت آموزی بدن، از همین نیروهای ترک استفاده میکردن. نکته خیلی ظریف اینجاست که همین افشین که خودش هم ایرانی بود، که همین بابک رو به دام انداخت و فرستاد به سامره برکشتن، نیروها فرماندهان اصلی زیر فرمان افشین همه ترک بودن، به اسم در تاریخ اسمشون اومده. یعنی همین ها بودن که برای کشتن هم بابک و هم یاران بابک یعنی آذربایجانی ها اومدن و به هر حال موفق شدن. و ارقامی که در بعضی کتاب ها میدن واقعا سرسام آوره، که اگر بخشی از اونها رو ما بپذیریم بسیار تأسف آوره. یعنی 60,000 از ساکنین فلان منطقه رو قتل عام کردن، 10 روستا رو آتش زدن، زن و مرد رو چطوری کشتن یا به اسارت بردن. اینها خیلی کار بسیار روتینه اونها بود وقتی که برای جنگیدن با بابک حمله میکردن. در حال همینطور که داشتم میگفتم، عنصر ترک در اون زمان در رابطه با آذربایجان، در رابطه با کوه هشت سر یا هشت سر، قلعه بز و بابک، در همین حد بود. 200 طول کشید، نزدیک به 200 طول کشید تا سلطان محمود غزنوی که خودش از بردگان از اون آسیای مرکز اومده بود، که تونست به قدرت برسه، پادشاه ایران بشه و به شدت ایرانیزه بشه، آنچنان ایرانیزه بشه که میدونیم داستان شاهنامه و فردوسی رو همه رو میدونیم.
بله.
در سفرهایی که به برای ظاهرن به نام توسعه اسلام، باطنن برای گرفتن غنایم که خیلی درباره شنیده بود، هند چند بار لشکر کشی کرد، در موقع برگشت هزاران ترک با خودش آورد، قبایل زیادی، و اجازه اسکان به اونها در مناطقی از ایران داد که باز هم 70-80 سال بعد در دوران سلاجقه سلجوقیان اولین گروه ترک ها با وارد آذربایجان شدند و بعد از اینکه سلطان مسعود و به اصطلاح بازماندگان اون اجازه دادن، اونها در اونجا موندن تا اینکه در حرکات بعدی که در طول 60 سال و 200 سال بعدی ادامه پیدا میکرد، ده‌ها هزار هزارها خانواده و قبیله میمدن، بالاخره چون آذربایجان رو به شدت مرغوب و مطبوع یافته بودن، در اونجا به اصطلاح خوشنشین شدن و موندن و به دلیل اینکه قدرت نظامی هم داشتند تونستن منطقه رو در کنترل خودشون بگیرن و بالمال در یه پروسس تقریبا 400-500 ساله اینها تونستن زبانشون رو در اون منطقه چنان ریشه بدونن که امروز اون بخش از ایران زبانش ترکی بشه، که بنا به تواریخ بسیار زیاد این در دوران شاه عباس به اصطلاح کبیر بود که زبان ترکی تقریبا در اون بخش از ایران همگانی شد و همه ازش استفاده میکردن. گرچه همین امروز هم هنوز در آذربایجان، در اطراف تبریز، در اطراف خلخال، در جای به نام هرزند، در اطراف مرند دهاتی هست که هنوز هم در اونجا زبانی صحبت میشه که ترکی نیست و زبانشناس ها معتقدن که این همون زبان باقی مانده از زبان آذری است که به زبان مادی برمیگرده که ریشه زبان پهلوی است، ولی به هر حال در طول این همه زمان به شدت دفرمه شده و چیزهای بهش اضافه شده یا ازش حذف شده و صد حیف و هزاران افسوس که مسئولین هیچ کاری برای حفاظت این جزیره های زبانی نکردند و اون رو به حال خودش رها کردند، که اگر تا حالا که ما با هم حرف میزنیم بالکل از بین نرفته باشه، دیگه رفتنش همین روزها حتمیه. به هر حال انگشت به این نکته گذاشته بودم که من هیچ نوع ارتباطی به نام ترک و بابک نمیبینم. دو، بابک همینطور که گفتم حلقه‌ای از یک زنجیره طولانی بود. همچنان که وقتی بابک سرکوب شد، کشته شد، این نبود که همه چیز در همون جا یخ زد و موند. خرمدینان در اصفهان بلند شدند، خرمدینان در همدان بلند شدند، باز هم همچنان این حرکت تا مدت‌های طولانی ادامه داشت. من نمیدونم خرمدینان اصفهانی امروز میان سالگرد بابک رو برگزار بکنم و یک علامت مخصوص اصفهان هم به جاش بذارم. من نمیدونم اصفهانی ها خودشون رو خلق چی میتونن حساب بکنن، نمیدونم، ولی به هر حال نکتم این هست که این حرکت 100% ایرانی بود. شما اگر تمام نوشته های حتی به شدت ستایشگرانه و پانترکیستی راجع به بابک بخونید، هیچ چیزی، هیچ اشاره‌ای، هیچ حرکتی از بابک نمیبینید که اونجا چیزی به نام آذربایجان در برابر ایران داشته باشه. یعنی شما میبینید که اون در خراسان قیام که سرخ جامگان، سیاه جامگان، سپید جامگان، مقنعه که همون از مقنعه میاد نقاب میزد، میاد خیلی به شدت زشت بود برای اینکه دیده نشه به خودش نقاب میزد، به هر دلیلی همه اونها در گوشه و کنار ایران، فرض کنیم از خراسان، در نقاط مختلف خراسان بزرگ، تبرستان، گرگان، تبرستان، یعنی همین گرگان امروز، مازندران امروز، در ری، در اصفهان، در همدان، در همه این جاها این حرکت ها همیشه وجود داشت و همه به هم پیوسته بودند.
بله.
در کسانی که با در رکاب بابک شمشیر می زدن اختصاصا همه کلیبری نبودند، همه آذربایجانی نبودند، از همه جا بودند، همه جا بهش باهاش دل بسته بودند، همکاری می کردند، در رکابش می جنگیدند، از اصفهان بودند، ری بودند، از تبرستان بودند. در نتیجه تمام این چهره های معروف از ابو مسلم تا بابک مورد نظر ما الان، همه اینها نماد مقاومت ایرانی ها در برابر تجاوزی که به فرهنگشون شده و ستمی که بر اونها روا می شد بودند. البته همه خالص نبودند، ممکنه مثلا افشین رو نگاه بکنیم، حکایتش دیگه است که اتفاقا اون هم نتونست از این همه وعده هایی که از معتصم گرفته بود استفاده بکنه لذت ببره، یا مثلا مازیار که بعدن حرکت بابک رو ادامه داد ولی اون هم با تشبساتی با بالا پایین هایی به هر حال گرایش هایی به این که بپذیره قبول بکنه با همون سیستم بسازه، همه اینها رو که نگاه میکنیم همه میتونیم در یک کاسه بنزین بگیم که حرکت توده های ایرانی برای احراز هویتشون که در بخش فرهنگیش میبینیم که در حدود 200 سال بعد از بابک و در شاهنامه در ابوالقاسم فردوسی این حرکت رو میبینیم.
بله.
دورانی هم که بابک در اونجا می جنگید همون دورانی بود که تازه کلمه آتورپاتکان و از آذرآبادگان داشت یواش یواش به دلیل استفاده دائمی اعراب تبدیل می شد به چیزی به نام آذربایجان. فقط این هم یه فکت تاریخیه که باید بهش توجه بکنیم. مثلا گمان می کنم حتی 200 سال بعد فردوسی در شاهنامه مثلا یه تیک شعر رو من میخونم، میگه به یک ماه در آذرآبادگان ببودن شاهان آزادگان، همه ویژه گردان آزادگان بیامد سوی آذرآبادگان. فکر کنم مثلا در ادبیات فردوسی کلمه آذرآبادگان اومده، یعنی نشون میده که این پروسس به صورت دیفورمیشن این کلمه آتورپاتکان از زمان حمله اسکندر به بعد که جا افتاده بود در دوران ساسانیان تقریبا به همین ترتیب به کار می رفت، در این دوره داشت انجام می شد که بالاخره به ماها که رسید دیگه حتما آذربایجان شد که ما هم امروز آذربایجان می گیم. من تصور می کنم اگه قرار باشه ما واقعا احترام به بابک بذاریم و وفادار به حرکتی باشیم که بابک داشت، یعنی به ملیتمون به فرهنگمون پایبند باشیم و بخوایم نماد مقاومت فرهنگیمون رو جشن بگیریم، تنها کاری که نمیتونیم بکنیم این هست که تشبث به این نوع حرکات ناشایست بکنیم و از این نوع پرچم ها استفاده بکنیم یا عکس بابک رو در کنار شعارهای پانترکیستی قرار بدیم. این دور از اخلاق و دور از پرنسیپ سیاسی و نوعی تحمیل یا نوعی استثمار و استثمار به خصوص بهره‌گیری دور از اخلاق از ناآگاهی نسل جوونه که هرگز فرصت نکرده تاریخش رو بخونه و اینها رو بدونه این نکات رو، و به دلیل اینکه این طبقه جوون در اون مناطق ایران زیر فشار هستن از این حالت فشار اونها و ناراحتی های اونها سوء استفاده میکنن و با الغای نظریات اونها رو به طرف مقاصدی که دارن میکشونن. من فکر میکنم خیلی زیاد در این باره حرف زدم، حالا شما سوالی بکنید تا من دوباره چیزی بگم.
خواهش میکنم، خیلی صحبت های جانبخشی بود و ما هم بسیار لذت بردیم. جام قرری میخواستم همین در تایید فرمایشاتتون و در دنباله بیاناتتون عرض کنم که این لغت عجمی که بعدن ما عجم هم سلح شد همون باز اصطلاحی بود که اعراب به خارجی ها به خصوص به ایرانی ها میگفتن به عنوان یک دست دوم یا
قرری. بله. و حتی یعنی به عنوان نوعی فخش تلقی.
دقیقا.
بله.
و بعدم میخواستم باز خدمتتون عرض کنم همونطور خودتون اشاره فرمودید به همین بابک که به واقع باید اونو یکی از بزرگترین قهرمانای ملی و استقلال ایران نامید، چون واقعا همه حرکت بابک در جهت استقلال ایران بود و بیرون راندن بیگانگان. اما یه موضوع دیگه میخواستم خدمت عرض کنم اگر امکان دارم، این انگیزه و این عاملی رو که جنبش بابک تونست در ظرف به نظر میاد مدت کوتاهی این چنین فراگیر بشه، اگه امکان داره در مورد این یه مقداری توضیح بفرمایید.
حالا همینطور که گفتم امیدوار بودم و امیدوار هستم که ما فرصتی پیدا بذارید من این حرفم رو این آرزوم رو اول بگم تا بعد به سوالتون جواب بدم. در این سالهایی که این اتفاقات در اونجا میفته من بارها و بارها پیشنهاد دادم به دستاندرکاران ایران در رابطه که بیاید ببینید همیشه من بر این اعتقاد بودم که اگر ما مشکل فرهنگی داریم، راه حل این مشکل نظامی نیست، راه حلش امنیتی نیست، راه حل بحران یا مسئله فرهنگی حتما فرهنگی. ما باید اجازه بدیم که اندیشه ها با هم برخورد بکنن و از برخورد اندیشه ها به اون چیزی که راهنمای عمل ما میتونه باشه دست پیدا بکنیم. این عقیده همیشگی من هست.
بسیار درست.
من پیشنهاد دادم که شما بیاید این سالگرد بابک رو به جای اینکه مأمور بفرستید کنترل بکنن، هر سال چند نفر دستگیر شن و همین دستگیر شدن هم یک دستمایه بسیار خوب و خوراک خوبی برای تجزیه طلبان بشه، شما بیاید از این فرصت استفاده بکنید، بیاید ما هر سال یک بار کنگره بابک شناسی برگزار بکنیم. ما بیایم بابک شناسان، ایران شناسان بسیاری که هستن، حداقل تعدادشون رو من میشناسم، ما اینها رو دوره هم جمع بکنیم، حتی از همون پانترکیست های دعاتشه هم دعوت بکنیم، حتی اونایی که در امروز در جمهوری آذربایجان هستن، در ترکیه هستن، از اونها صدا بکنیم، دعوت بکنیم، اگر مطلبی دارن بیان اونجا بگن. و در مقابل دانشمندان ایرانشناس، چه ایرانی چه غیر ایرانی، به خصوص در بین اروپایی ها بسیار هستن، اونها دعوت بکنیم که همه دنیای علم به بی‌طرفی اونها اعتراف دارن. ما اونها رو بذاریم کنار هم در طول 5 روز 6 روز اینها بشینن با هم حرف بزنن، دیبیت بکنن و نتیجه اون رو هم همون موقع اونهایی که حاضر هستن گوش بکنن و هم در اختیار همگان قرار بدیم، به چند زبان باشه، به دیگران هم بفرستیم. همه واقعا اصلا چرا از این بابک ما استفاده ملی نمی کنیم؟ در حالی که این روزها این همه به سر ما کوبیده میشه، این همه بد درباره ما گفته میشه، چرا از این ثروت بسیار بزرگ عظیم تاریخی ملی که داریم ازش استفاده به نفع خودمون نمی کنیم؟ نگاه کنید، به جای اینکه این کارو بکنیم، از یک طرف یه عده بابک رو پانترکیست معرفی میکنن، میگن اون برای ترک میجنگید، همونطور که عرض کردم از سر سوزنی دلیل بر ارتباط بابک با چیزی به نام ترک نمیبینم، از طرف دیگه این ور مقابل یه عده میان بابک رو محارب و کافت اعلام میکنن و پرداختن به بابک رو به اصطلاح معصیت کبیره تلقی میکنن، در حالی که این یکی از عاقلانه ترین کاریست که ما میتونیم بکنیم و اونجا اجازه بدیم مردم میتونن بیان اونجا ساز آواز بزنند و صفا بکنن، لذت ببرن از اون طبیعتی که بارها من اونجا بودم و لذت بردم در اونجا. از این وقت سال که بازم وقت بسیار مناسبی است، مدارس تعطیله، بهترین وقته که جوانها برن اونجا یه بازشناسی بکنن همراه با لذتی که از زیبایی های منطقه میبرن، در این حال بیایم مثلا این کنگره رو برگزار بکنیم، اجازه بدیم اونجا گوشه و کنار مردم با هم برخورد فکری بکنن، اصلا یه هایت پارک سال یک بار اونجا درست بکنیم که هر کسی هر حرفی داره بیاد اونجا بشینه بزنه و ما از حرف زدن مطلقا ضرر نمیبریم، بلکه برعکس به شدت سود میبریم اگر این کار بکنیم. این پیشنهاد من بوده. فرحال از طرف دیگه عرض کردم فرق بابک با ابو مسلم و بقیه این بود که بعضی از اونهایی که بعد از ابو مسلم اومدن حتی ادعای پیغمبری خدایی کردن، ولی به هر حال همیشه بر عنصر باور اسلامی انگوش گذاشته بودن، گرچه بعد بعضی هاشون بعدن مثل همین المغنه مثلا بعدن ادعای به قول مورخین مجوس بودن کرد.
بله.
بابک از ابتدای کار ادعای مسلمان بودن نمی کرد. در این حال هم بنا به نوشته ای که از کتاب هایی که من در اختیار دارم، در این حال هم مخالفت دشمنی و جنگ با اسلام هم نداشت. این خیلی مهمه، این نکته رو دارم که همه بدونن که در گفتگویی که در تقریبا فکر میکنم یک سال آخر نهضتش و آخر عمرش با الکندی، فیلسوف معروف الکندی که اون اومده در اونجا در همون حوالی مقر بابک باهاش ملاقات کرده، در قلعه بز باهاش ملاقات کرده، گفتگوی بسیار زیبایی داشتن در یک شب، اون میگه که من هیچ دشمنی با مسلمان ها ندارم، من هیچ دشمنی با حتی عرب‌های معمولی ندارم. من با خلفا می جنگم. من با این ستمگران می جنگم. گمان می کنم این عنصر ستم ستیزی بابک از یک طرف و این رشادت و عظمت روحی که از خودش نشون داده بود، روانهای فروکوفته، غرورهای لگدمال شده ایرانی ها، همه اینها در بابک خود نیرومندشون رو می دیدن. در بابک خود لطمه خوردهشون رو می دیدن که حالا قد کشیده رفته بالا، حالا می تونه خلیفه رو نظر شبها بخوابه. این زیبا بود. برخلاف تصوری که با امروز می تونیم داشته باشیم، اون روزگار ایرانی ها به شدت آگاه بودن، به شدت حواسشون جمع بود، به شدت در متن حرکات بودن. اون صحنه هایی که همون استاد آهنگر در تبریز داره و بابک همونجا کار میکردش، همسیرسازی میکرد، اونا را آدم به دقت وقتی بره تو بحرش میبینه چه فضای زیبایی داشتن اینا، چقدر میدونستن. به هر حال غرور جریه دار شده ایرانیشون رو میبینن که بابک داره این زخم رو التیام میده، به اینها دوباره غرور از دست رفتهشون رو بر میگردونه. از طرف دیگه داره بر علیه ستمگران می جنگه که اینا بتونن راحت تر زندگی بکنن، یعنی عنصر معیشتی در کار هست. این باعث شد که وقت بعد از اینکه بابک کشته شد، گرچه فکر عقیدتی بود عقیدتی بابک چندانی نپایید، یعنی به جای نرسید. خرمدینی بعد از یه مدتی بالکل از بین رفت، اما بابک همچنان در تاریخ ایران موند. بابک اصلا بدون تبلیغ، اصلا بدون اینکه تو بوق بکنن، بابک مثل اینکه این نیروی مغناطیسی رو داشته که داخل رگهای همه ایرانی ها بشه. من شخصا یه تجربه شخصی از این عمق نفوذ بابک در محرومترین و کم سوادترین یا دور از تمدن ترین لایه های جامعه همون دارم که اگر این وقت صحبتمون اجازه بده میتونم اون رو بگم.
بفرمایید آقای.
بله، خدمت شما هستم. که وقتی که من مأمور خدمت در آذربایجان بودم، تقریبا 3-4 ماه بعد از انقلاب بود، با فکتایی که اون روزها متوجه میشدم بسیار شگفت زده میشدم. نابرابری های اقتصادی عظیمی در ایران می دیدم و در اون منطقه که چطور یک کشور این همه می تونه بخشی از کشور غرق در رفاه و امکانات بشه و بخش های بزرگ بی محروم از ابتدای ترین ها باشه.
بله.
از جمله مناطقی که متوجه شده بودن منطقه مقام بود.
بله.
منطقه نکشت صنعت مقام، کل منطقه مقام و منطقه کلیبر و بخشی از اون شمال آذربایجان که به رود ارس میرسه و دقیقاً همون جاها که صمد بهرنگی در آب غرق شد. در اون منطقه شخصا رفته بودم، میدیدم که دهات بسیاری در همون کنارهای ارس هستن. بعضی از اینها برای اینکه بتونن به اولین کلینیک در مانگاه به یه جای برسن، 8 ساعت باید با الاغ یا پیاده حرکت کنن، از مناطق بسیار خطرناک سنگسار حرکت بکنن تا مریضشون رو به جای برسونن. من اینا شخصا دیده بودم. با توجه به اینکه ایران در اون منطقه با شوروی هم مرز بود و عقل سلیم هم حکم کرد که میبایست ایران اونجا با تجهیزات بسیار قوی میداشته، ولی با کمال تعجب حتی پاسگاه های ژاندارمری هم که روبروی دیدبان‌های شوروی ساخته شده بود، فاقد ابتدایی ترین امکانات بودند و جدن اون منطقه فقط به امید خدا و یا به زعم تهران نشین‌ها به امید امکانات آمریکا و به اصطلاح سیستم‌های کنترل آمریکا پا شده بود. به هر حال در اون منطقه مردم مطلقاً با واژه‌ای به نام برق و اتومبیل و راه و این حکایت‌ها ارتباط نداشتند. شما آدم هایی رو میتونستید پیدا بکنید که به دلیل همین این امکانات، عدم امکانات و عدم ارتباطات تمام عمرشون رو در همون روستا زندگی کرده بودن. من ایده رو معمول کردم و اصرار کردم که این وضع باید عوض شه. دو نفر رو، دو مرد جوان رو معمول کردم که هر دوتاشون حقوق خونده بودند، فرستادم، یا یکیشون دانشجوی حقوق بوده که خونده بود، و اینها رفتن در منطقه کار کردن. در مدت کوتاهی راه ساختن. اون دهات بسیار زیادی که هرگز به دنیای متمدن وصل نبودن اونها رو وصل کردن.
بله.
اینها اومدن که آماده است بیا افتتاح بکن. گفتم زحمت شما کشیدید، چرا من باید بیام افتتاح بکنم؟ خودتون باید افتتاح بکنید. بعد از اینکه افتتاح شد من میام میبینم، و همین کار رو کردم. بالاخره رفتم، گرچه با این شیوه ها به شدت مخالف بودم، ولی جا به جا هر جا که حرکت میکردیم انبوهی از مردم برای استقبال اومده بودن. این دوتا نازنین که یکیشون چند سال بعد در زندان اوین بعد از شکنجه کشته شد، اون دوتا در حالی که این خدمات بسیار بزرگ بر منطقه کرده بودن، طوری رفتار کرده بودن که هیچ کس از اهالی اینها رو به صورت و چهره نمیشناخت. در برعکس مثل بابک اسم اونها رو همه میشناختند. یعنی اسم این دوتا نازلین به زبان همه بود به احترام و به عشق. و این رو از اونجا فهمیدم که اینها کنار من بودن، ولی مردم وقتی با من درباره اون دو نفر حرف می زدن نمی دونستن که اینهایی که کنار من هستن همونها هستن که اینها این همه دارن ستایش میکنن. بالاخره اون حادثه این هست که اون خاطره این هست، در یکی از روستاها که بسیار جای دورتری از خدافری ما رد شدیم به تقریبا منتهی به غرب ساحل عرز که تا میره به طرف جلفا میرسه، به اونجاها رفتیم. دهاتی هست قرچیلر و دهات دیگه. در اونجا که مردم به استقبال اومده بودن ایستادیم که رسم این بود که خیر مقدمی گفته بشه. یک مرد مسنه که به ریش سفید ده بود قرار شد که این خیر مقدم بگه. این مرد گفت که اجازه بدید که من خیر مقدمم رو به شکل بایاتی سرودم و بخونم. و من خیلی خوشحال شدم، بودم بگو. این یک بایاتی حدود شاید 200-300 بیتی سروده بود، بسیار زیبا. ولی اون چیزی که هرگز از صفحه خاطره و ضمیرم پاک نمیشه این هست. رسیده بود این دوتا نازنین، یکیشون حسن بود، یکیشون علی بود. این در اون بخش از بایاتی میگفت حسن، تعریف از حسن میکرد، بعد میرسید به اینجا میگفت که ای بابک چشماتو باز کن، نوادهاتو ببین، نوادت حسن رو ببین، علی رو ببین، روی تو رو سفید کردند، تو رو به افتخار بیشتر رسوندند. از این گفت که فتاح خان قبر سر از قبرت بیار بیرون، بچه هاتو ببین چه قهرمان های پروروندی تحویل ما دادی. من هنوز هم دوچار احساس میشم، نه به خاطر تعریف از این دو جوان، بلکه نگاه میکردم در جایی از تاریخ و جغرافی های کشورم ایستاده بودم، خیلیه پشتم قلعه بابک چند کیلومتر برتر روبرون پیرمردی ایستاده، ظاهرا در اونجا تا چندی پیش مدرسه‌ای درمانگاهی هیچ نبوده و اینا هیچ ارتباطی با بیرون نداشتن، ولی به این زیبایی، به این پرمغزی یک خط تاریخی پر افتخار رو میکشه. از بابک تا ستارخان تا این دوتا جوان قهرمانی که اون کارهای بزرگ رو بر اونها کرده بودن، این به شدت بر من تکون دهنده بود، به شدت آموزنده بود که میدونستم، به خودم میگفتم مواظب باش ببین با کی طرفی، در کجایی.
بله آقای مهندس، شاید نابجا نباشد که اگه اسم این دو عزیزم به عنوان نه بزرگ کردن بلکه قدردانی و قدرشناسی و این ربط تاریخی بفهمیم
و یادشون کردن.
به دلیل اینکه یکیشون هنوز زنده است، شاید من اجازه ندارم به دلیل موقعیت که
خواهش میکنم
معذورم، ولی به هر حال همین مقدار که گفتم شاید کافی باشه.
بله آقای مهندس، اگه امکان داره این بایاتی رو برای هموطنانی که زبان ترکی ما رو نمیدونن اگر توضیح بدید که به چه بایاتی میگن خیلی تشکر.
بایاتی تا اونجا که انشالله اشتباه نکنم چهار پاره ایست که در زبان آذربایجانی مرسومه و شعرهای منطقه این چهار پاره ها رو میخونن و همراهش هم همراه با تار میزنن و اینها رو میخونن که این بسیاری از داستان‌های معروف فولکلوریک منطقه در شکل بایاتی بیان شده.
بله.
داستان نبی، داستان داستان
تروغلی
و تروغلی و اینا همه به اون شکل هست و الان رو نمیدونم ولی تا اون آخرین زمانی که من در اون منطقه رفت آمد می داشتم اگر بسیاری از قهوه خونه های منطقه می رفتید به خصوص بعد از ظهر اغلب روزها میشنیدید که کسان عید نشستن تاری نواخته میشه و این بایاتی ها خونده میشه
توسط عاشق ها دیگه
عاشق لار بله
آقای مهندس موش اگه خاطرتون هست میشه خواهش کنم که چند بیت از این اون بایاتی رو به زبان آذری یا ترکی بخونم
حالا باید یادداشت‌های قدیمی مراجعه کنم فقط از ذهنم استفاده کردم بعد از این فراموش نکنیم من دارم راجع به 26 سال پیش
بله
خب پس انشاءالله در یه فرصت‌های دیگه از شما خواهش میکنیم که اونو به زبان آذری یا ترکی بخونیم
از اون حسن و علی یادی کرده باشیم
بله انشاءالله
آقای جامان خیلی ممنون ولی محبت کنید چون بحث ما نیمه کاره موند ایشالله در جلسه بعد راجع به بقیه اتفاقاتی که در همان زمان این قهرمان بزرگ ملی ایران رخ داد و یه بررسی از اون روز و احوال دنباله بحث رو ادامه بدیم
با کمال میل من هستم خوشحال میشم در این برنامه حضور داشته
سپاسگزارم.
آقای مهندس بنده خیلی سپاسگزارم از این که دعوت ما رو قبول کردین و واقعا استفاده کردین از فرمایشاتتون و ان شاءالله که هر چی زودتر باز در خدمتتون خواهیم. ان
شاءالله. خیلی متشکرم. سپاسگزارم.
شب شما بخیر.
خداحافظ شما. منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم و به امید گفتگویی هر چی زودتر.
ان شاءالله. خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قرعوی در رابطه با سالروز بابک خرم‌الدین و نوح تیر و سابقه تاریخی بابک و شخصیت او توجه می‌فرمودیم از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده براتون اوقات خوشی آرزو دارم تا به دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه فرمایید.